عرض شود که بحث تعبدی و توسلی تمام شد و حالا الحمدلله من که فکر نمی کردم ولی تونستیم مدارس خمسه رو هر پنجتاش رو بگیم. جمع‌بندی نهایی ما چیزی که شما باید اتخاذ مبنا کنید اینه: یک، سوال اول، این سوالاتی است که باید بهش جواب بدید و اون جواب ها پاسخ نهایی شما خواهد شد. این سوال اول: آیا پاسخ در قضیه شک و تعبدی و توسلی مبتنی بر تصویر صحیح از تعبدی و توسلی هست یا نیست؟ سوال اول: آیا پاسخ دادن به اینکه در مواردی مثل امر معروف و نهی از منکر که ما شک داریم در اینکه تعبدی هستند یا توسلی، مبتنی بر تصویر صحیح از تعبدی و توسلی هست یا نیست؟ خب آیه بروجردی و عاشق عبدالکریم که تصریح کردن که هست، مثلا شروع کردن بحث کردن، گروه دیگری بحث نکردن راجع به حقیقت تعبد توسلی، البته چیزی هم صریحا نگفتن. ولی من یادمه که آیه احمد شاهرودی وقتی من ماشین رو مطرح میکردم میگم این تصویرها شرح الاسم هست و شما هرچی هم بحث بکنید حقیقت و ماهیتی مشخص نمیشه، بنابراین اینشون رو میتونیم مانه پاسخ منفی به این بگیریم که بحث تصویر تعبدی و توسلی و در مقدمه وارد این شدن و سیر بحث رو بیان کردن در نتیجه تعیین کننده نباشه. برای سوال اولی که شما باید پاسخ بدید اینه: آیا مبتنی بر این تصویر هست یا نیست؟ اگر گفتید آره تعبدی توسلی که میخواد اینجا سمر برش بار کنه، بعد اگر گفتید هست، ادامه صحبت دوم این میشه که چه تصویری از تعبدی و توسلی باید ارائه کرد، تصویر صحیح کدام است. خب تصویر صحیح که میخواد بگید کدام است، اینجا باید رجوع کنید به روایاتی که ما در تعبدی و توسلی داریم، چون مثل امر معروف که مشکوکه، این که اصلا معلوم نیست که تعبدی یا توسلی، میخواییم بحث کنیم. اما اینایی که میدونیم تعبدی هست، مثل نماز، مثل روزه یا مستحب تعبدی هست، مثل قرائت قرآن، صدقه، تصویر درست از اینها چیست؟ توی تبیین تصویر درست چند تا مطلب رو باید مشخص کنید: یک، قصد قربت در متعلق اینها عکس می شود یا نه، یعنی تفاوت تعبدی و توسلی به متعلق است یا به متعلق نیست. دوم، اون چه که تفاوت اگه در متعلق است که چی، اگه گفتید نیست، آیا در غرض است یا در فقط در غرض است یا در انتباق عنوان مأمور و به بر غرض؟ سه حالت هم بیشتر نداره. یا شما بگید تفاوت تعبدی و توسلی تو خود متعلقه، یا بگید تو خود متعلق نیست ولی در انتباق غرض و حصول غرض با این متعلق لازمه، یا بگید در انتباق هم نیست بلکه در خود غرضه. یکی از این است، بین اینا باید اتخاذ مبنا کنید. مرحوم اصفهانی اصلا وارد حقیقت تعبد توسلی نشدن، ولی اگه کسی بخواد مثل اصفهانی بگیره باید بگه تفاوت در متعلقه، متعلق قصد قربت خود متعلق عکس نمیشه، در تحقق متعلق فی الخارج قصد قربت دخیله که میشه حسه توامه. ولی اصفهانی به عنوان تصویر تعبدی رو نگفتن، نحوه بحثشون فرق میکرد. این سه تا حالت پدید میاد طبیعتا: متعلق، انتباق یا غرض. خب تا اینجا ما حرفامون رو بزنیم، ما معتقدیم در جواب سوال اول که بحث تعبدی و توسلی مبتنی بر تصویر صحیح از تعبدی و توسلی، اصلا نه اینجا، همه جا مبادی تصوریه تا حل نشن پاسخهای تصدیقی فایده ای ندارن. اول باید صورت مسئله روشن بشه، اول باید حقیقت تعبدی، حقیقت توسلی مشخص بشه، بعد حالا اون بودی که فهمیدیم حالا بیاییم ببینیم در صورت شک چه کنیم؟ این جواب اول. در جواب سوال دوم معتقدیم از روایات این سیاق لسان ادله که ما در تعبدی ها داریم استفاده نمی شود که باید در متعلق امر قصد قربت عقص بشه، حتی در انتباق قرض با عنوان هم استفاده نمیشه. استفاده می شود اخصیت قرض، یعنی قرضی که مولا از مأمورون به داره اون قرض اخص است از صرف انجام متعلق و این رو به ما بیان میکنه.
شما قرض تو امر رو
تمام. آها اگه بخوایم اونجوری بگیم میشه قرض تو امر. که حالا توضیح میدم تو کلام آیه عاشق عبدالکریم هم یکی از تصاویری که مطرح شده بود همین بود که امر متعلق اوامر در تعبدی ها، مثلا نماز که میدونیم تعبدیه، در روزه که همه میدونیم تعبدیه، متعلق هم ذات الفعل. یعنی وقتی میگه به اصطلاح اذا قمتم الى الصلاه، چیز وقتی میاد میگه مثلا اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل، متعلق امر ارتکاز چی؟ از تکبیر تا تسلیم. قصد قربت تو متعلق ماخوذ نیست. حتی لسان ادله قصد قربت مثل لسان ادله مقدمات واجب هم نیست که بگیم اینا تو متعلق نیستن، مثل لسان وضو. اما تحقق وضو بدون او ممکن نیست در مقدم عقص بشن. لسان ادله این همیست، حتی ثبوت هم میبود اشکال نداشتیم، ما تو کلام های برجردی هم گفتیم ثبوت هم مشکل نداریم، ولی لسان ادله نیست. لسان ادله اینه که مولا از این انجام این طبیعت یک غرضی دارد و اون غرض به صرف انجام طبیعت حاصل نمی شود، بلکه باید توأم با این، حالا توأم دوست داریم میگم اشکال نده، توأم با این متعلق قصد قربت هم باشد تا غرض تمیم بشود. یعنی غرض اخص میشه. وقتی غرض اخص شد و غرض هم غرضی است که مولا در صدد تحصیلش هست، مثل غرضی نیست که گذاشته باشه مثلا برای زمان تحصیلش باشه برای زمان ظهور امام زمان، همین الان هم تحصیلش رو میخواد. وقتی غرض این گونه شد، عقل حکم میکند که ولو شما متعلق را بگید آوردید، طبیعی العمل را آوردید، ولی چون غرض مولا خودش به من فهمانده که به صرف طبیعت حاصل بگید نمی شود، پس باید دوباره انجام بدهید. این دوباره انجام دادن امر لفظی دومی نمیخواد. یعنی لازم نیست مولا دوباره به شما این را بگه، سه دفعه این رو بگه. مولا یه امر به طبیعت میکنه و به ما هم میفهماند که غرض اخصه. بعد حالا عقل اخص از اتیان متعلقه، یعنی به صرف اتیان متعلق که همون طبیعی فعل باشه غرض تأمین بگید نمیشه، اخصه. وقتی که این رو در میخوام بگم در روایات نشون صلات و صوم و اینا این گونه هستن، یا حتی مستحبات مثل صدقه و قرائت قرآن مستحبات تعبدی، پس طبیعت دعو اشاره بر تعبدی اینه. وقتی که این شد، بعد حالا باید بگیم تو مشکوک هم چه باید کنیم، سوال ها رو دارم جواب دارم. پس دارم سوال دوان رو بگیم، همین دارم بگیم در متعلق مأخوذ نیست، در انتباق متعلق بر غرض هم عقص نشده. اون چه که از ادله به دست میاد ظهور ادله اینه، در اینه که غرض اخص است از صرف انجام متعلق، و البته عقل باید ملتفت به این اخصیت غرض بشود. حالا اگر خودش با حکم عقل یا سیره و غلا یا سیره متشریع جایی داشت که داشت، نداشت مولا باید به او بگوید. وقتی فهمید غرض اخصه، نیاز به امر مولوی دومی از سوی مولا نیست، بلکه خدمت شما عرض شود نیاز امر مولوی دومی از سوی مولا نیست، بلکه خدمت شما ارشد همین عقل و حجت را بر عبد تمام میکنند، چون تمام اینها برای اتمام حجت بود. عقل میگوید مولا غرض منصبه ای دارد، در تحصیلش هم هست، به صرف طبیعت اون غرض تأمین نمی شود، پس باید بیاری. این مختار ما تقریبا که من بگم نزدیک به تحقیق 199 مطابق می شود با تصویری که آقای حائری به عنوان تصویر چهارم از پنج تصویر مطرح کرد و با حرفای آقای بروژردی هم منافاتی ندارد که کاملا سازگاری دارد. فقط یه فرق کوچولوه، مرحوم آقای حائری تو تصویر چهارمی که میگه امر ساقط میشود، منتها چون غرض سبب حدوث امر مولوی بود، اون غرض چون باقیه امر مولوی دومی بگید ایجاد میکنه. این عرضم فقط اینجاش فرق داره با اون. و بعد نگاه میکردم اونم کسی هم گفته از شاهدهای حائری یا نه اونا که متعرض میشنن، دیدم آقای گلپایگانی هم اینو گفته. آقای گلپایگانی هم در افاضت العوائد که تعلیقه و شرح سید محمد رضا مرحوم که تعلیقه و شرحشون بر درر الفواد مرحوم عاشق عبدالکریم هست، عاشق عبدالکریم بخواید بفهم هر کدوم مرحوم بخواید بفهم یه ادامه هایی دارن. ادامه عاشق عبدالکریم میشه آقای عراقی، آقای گلپایگانی، امام، اینا که الان اصول باشه، و آقا مرتضی حائری، اینا میشن ادامه هاشم که متعرض میشن. دم آقای گلپایگان هم در افاضل العوائد همین گفته، گفته تصویر درست از تعبدی همینه، اون تا امر مولوی دوم لازم نیست، چون خود هدف اتمام حجت بود، خود عقلم دیگه حجت را تمام میکنه، امر مولوی دوم لازم نیست، همون حکم عقل که اتمام حجت کرد استحقاق عقاب را هم در فرض میخواد تمام میکنه. خب مطلب دومی بود که پس اگر تصویر درست معتقدید چه اعتقادی دارید؟ آیا اعتقاد دارید تصویر صحیح در متعلق، در انتباق یا در اخصیت غرضه؟ برداشت ما اخصیت غرضه. وقتی که قائل شدید به اخصیت غرض، که اگه خواستید این حرفو که گفتم، دیدم آقای گلپایگانی همین دکتر رو داره در افاضت العوائد ذیل همین تصویر چهارم آقای گلپایگان. وقتی گفتید تصویر درست این میشه، سوال بعد اینه که حالا بر طبق تصویری که قائل شدید، سوال سوم، آیا اطلاق کلامی در مورد تعبدی و توسلی جاری میدانید یا نمیدانید؟ خب اگر میدانید که چی تمامه، اگر نمیدانید اطلاق مقامی رو جاری میدانید یا نمیدانید، این میشه سوال چهارم. و سال پنجم، در صورتی که هیچ کدوم اینها نبود، اصل عملی جاری را چه میدانید؟ شما این پنج تا مبنا را مشخص بکنید، کل تعبیت اصل تمش. سومی بود، بنابر تصویری که قائل شدید، یا اگه تصویرم براش موضوعیت قائل نمیشید، اطلاق کلامی را در فرض شک جاری میدانید یا نمیدانید؟ سال سوم اطلاق کلامی. سوال چهارم، اطلاق مقامی را جاری میدانید یا بگید نمیدانید؟ سوال پنجم، اگر اطلاق هیچ کدوم نبود، نه کلامی نه مقامی، اصل عملی جاری را چه میدانید؟ درست شد؟ این پنج روز
شد اخصیت غرض مثل عاشق عبدالکریم بین سلات و باقی تعبدیات تفاوت قائل
نه
یعنی قائل است عمل لازم داره؟
نه املا. ببینید این اصل مطلبی که بحث اصولیش یکیه، اون یه نکته خاصی در اساس حقیقت شرعی تو مثال صلات و حج و ایناست، اونو ما به سایه بروجردیم. آره عاشق عبدالکریم اینا میگه صلات، حج، اینا همه حقیقت شرعیه دارن، ما میگیم بعضی از اینها مثل صلات و حج، بعضشون همشون، اینا قبل از اسلام هم بودن، حقیقت شرعیه ندارن، کیفیات شرعه هست که کاری بروژردی هم میگفت تا همه جا هم اصلا تیمم برعکسه، پارسان تو حقیقت شرعی گفتم واژه ها با هم متفاوتن، اون دیگه یه بحث خصوص مورده که مثلا از نظر ما سیره متشرم قابل استفاده است توی بحث حج یا بحث صلات براسه اون دعوی که از قبلشه، اینا میگن نه، ولی اصل بحث اصولی یکیه، یعنی صغرا رو باید شارع یا بر صغرا باید حجت تمام بشه، بر این که در غرض مولا اخص است، مساوی است، اهم است، حجت باید تمام بشه. این حجت اگر در نواحی عقل یا سیره موجود بود، شارع میتونه به اون اعتماد کنه و اگر بیانی هم بیاره بگید ارشادیه. و اگر موجود نبود، تنها راه میشود بیان خود شارع. تنها
امام صادقه چجوری؟
میگم الان روایت الان میخوام. این راجع به این قصه عرض شود. اینم راجع به دو پس دومیش هم این سومی با تصویری که دارید اطلاع کلامی رو تمام میدونید یا نه؟ حالا هر کدوم تصویر انتخاب کرد دیگه، اون به خود تو مرتبه، ولی ما بر اساس تصویری که انتخاب کردیم حدس میزنید اطلاع کلامی رو جاری بدانیم یا ندانیم؟ چرا؟
چرا
فکر
برد؟
چون که مقدمه دیگه تمام
اطلاق متعلق عقص نمی کنیم. این درسته، اما اطلاق کلامی غرض رو من اینه می بینیم. ببینید ما هم به اطلاق کلامی تمسک می تونیم بکنیم، یعنی اگر در جای مولا در مقام بیان غرضش بگید بود، در یک خطابی در مقام بیان غرضش بود و در اون مقام خدمت شما شد اسمی از غربت یا ریا و اینها نیاورد، ما هم میتونیم به اطلاع کلام تحصیل کنیم. بوتا فرق ما با مثلا مثل اصفهانی اینها میشود، اونا میرن رو اطلاع کلامی متعلق که طبیعتا تعداد بیشتری در اختیار دارن، ما دیگه اطلاع متعلق نمیبینیم چون تعدادتون متعلق نهیدیم. دیگه هم مثل همه روایت مقامانی چونی به دست میاریم؟ لسان دلیل، حالا مجموعه میشه مقامی، لسان دلیل رو نگاه میکنیم. اگر ببینیم شارع در مقام تعلیم دادنه اون چیزیست که غرضش را داره بگید تأمین میکنن، یا مقام بیان اون چیزیست که غرض رو تأمین میکنن، اینجا مقام بیان احراز میشه. البته در کلامی ما نیاز به احراز هم نداریم، همین که خلافش احراز بگید نشه اساعت البیان داره، ولی نحوه اثبات بیان مثل همه جاست چیز خاصی.
این قیدی که ما متوجه این قیده بالاخره قید متعلق ظهور داره.
ما بگیم نه دیگه، قید غرض، غرض مختار ما میشه غرض.
از کجاست؟ یعنی از کجا تفکیک میذید که الان چه قید غرض یا قید متعلق؟
بحثی بود در روایات این سباب رو که الان تدارم که شاهد حرف اون هست میخونید، شما هم خودتون باید بخونید. بعد ببینید تو اینایی که میدونیم تعبدیان، چون ما گفتیم ثبوتاً عرصه ممکنه دیگه یادتون باشه، گفتیم ثبوتاً ممکنه حتی در متعلق هم عقص بشه. هاشم همدوستان اشکالشو جواب داده، فوقش میشه سه توامه. ثبوتاً امکان دارد در متعلق عقص بشه، ثبوتاً امکان دارد در انتباق در خود متعلق بشه، ثبوتاً امکان دارد در تحقق متعلق عقص بشه که میشه سه توامه، ثبوتاً امکان دارد در غرض عقص بشه. حتی در غرض میتونه خودش عقص بشه، این که لوازمش یعنی ریا و نمیدونم دوای نفسانی نابود میکنن عقص بشه، که خواهیم گفت این عقص شده. این دیگه برمیگه به استظهار شما از ادله اثباتی. قدر متعقب مال فرض اجماله، درست شد؟ اول باید ادله اجمال دارن اگه داشتن برسه قدر متعقب
اجمال دارن که یه متعلقه یا
نه. خب روایاتو میخونیم معلومه، روایات رو الان میخونیم براتون نمونه، شما خودتونم بعدا برید بخونید. سه تا باب روایت میخونیم، زیادم بید. این روایات به نظر من ظهورش روشنه که ریا که میاد، دوایی نفسانیه که میاد، لغیر الله که میاد، اون غرض حد اقلی هم تأمین نمیشه، نابود میکنه. روایت این رو میگه، این نمیگوید که مثلا ریا قصد غربت مثل رکوع، یعنی بیاد توسعه بده، یا ازا قمتم الی الصلاة فاقصدوا بقصد غربه. روایات در غرض میگه، بعد در غرض هم دو بخش تفکیک میشه، نسبت به استحقاق ثواب در همه جا میگه که روایات شما رو تو میخونیم خواهید دید، همه جا میگه. نسبت به صحت عمل که غرض حد اقلی باشه در بعضی جاها میگه، همه واجبات رو میگه. و لذا بیانی که در روایات هست به نظر ما نشان میداد اخصیت غرض را. این اخصیت غرض از اتیان متعلق در مورد استحقاق ثواب در همه جاست، در مورد اون کفش یا غرض حد اقلیش در بعضی جاهاست و لذا اصلا اجمالی میگیم نداره و روایات هم خواهیم خون.
خصیت غرض اطلاق مقامی درست
چی؟ بستگی داره به نهد نه خصیت غرض اطلاق مقامی که میتونه درست کنه که این شکلی که همون که خواهیم گفت منتها اگر روایتی باشد که در مقام بیان غرض باشد یا اون غرض حد اقلی شبیه به قهلت صحیح حماد تو نماز مقامی تک دلیله ولی مثل اون، یعنی معصوم در مقام اینه که غرضی که خداوند دارد چگونه تعمیم میشه، اینجا توی همچین روایت اطلاق کلامی هم درست میشه.
شما امکانش رو رد نمی‌کنید، یعنی که اینجا
احسن اون دیگه مورده اطلاق کلامی، یعنی دال بر اطلاق کلام باشه نه اینکه حتما اطلاق متعلق باشه. اطلاق متعلق یا ماده یکی از انواع اطلاق کلام است.
اطلاق مقامی هم همینه، بالاخره منشأش کلام.
نه اطلاق مقامی منشأش کلام نیست. اطلاق مقامی دو جور میشه، مقامی تک دلیل، مقامی مجموع ادله. در مقامی مجموع ادله کسی کلامی نیست، عدم کلام است. عدم در کلامی، در مقامی تک دلیلم عدم تبیین، عدم فعل معصوم است در مقامی که با اون فعل میخواسته تعلیم بده عمل کامل را. البته راوی برای من نقل کرده ولی دیگه کلام کلام معصوم نیست، معصوم فعل انجام میداده. تفاوت اطلاق کلامی و مقامی در دال بر اطلاقه. لذا ما اطلاق کلامی هیئت داریم که کاری هم متعلق نداره، میگیم هیئت. حالا این بحث بعدی همینه دیگه که آخوند میگوید اطلاق و صیغه، اطلاق لفظیه مطمئن صیغه است، نه مال متعلق و ماده. یقتضی ان یکون عینیا تعیینیا نفسیا. پس اطلاق کلامی یا لفظی مساوی نیست با اطلاق متعلق بگید امر، این مساوی نیست. اگر ما گفتیم قصد قربت در متعلق اخص بگید نشده و اصلا تفاوت تعبدی و توسلی به متعلق امر نیست، البته به متعلق تکلیف هستا، متعلق تکلیف و مساویه با متعلق امر ندارستیم تو بحث‌های بروجردی. اینجا معناش نیست که چون اطلاق متعلق به اطلاق کلامی هم نیست، اطلاق کلامی میتواند باشد. یعنی اگر روایتی باشد که امام در مقام بیان و تعلیم غرض حد اقلی از عملی بگید باشد و در اونجا اسمی از قصد قربت یا ریا مبتلس یا امثال هم نیاورد، یه همچین روایتی اگر باشد ما اطلاق کلامیشو انکار نمی کنیم، کما اینکه یه روایت هم داریم اینجا باید سند ضعیفه، پس امکانشو انکار نمی کنیم. اما اطلاق مقامی چی که سوال بعدی بود؟ اطلاق مقامی که دیگه فراوان خواهیم داشت.
این بس اطلاق کلامی و بس مفهوم عدنانی نارو
چی؟
بس مفهوم عدنانی نارو.
چرا اگر در جایی در چرا که حجت باید تمام بشه؟ اگر مغفول الان باشد یعنی صغرا از جای دیگری تمام باشد، شارع میتونه حجت به همون اعتماد بکنه. در قبلا گفتیم در اطلاق کلامی یه بحث دیگه هم میاد تو آدم نرفته و اون بحث صحیح و عمه. دیروز هم اشاره کردم شما برای اینکه به ثمره عملی اطلاق کلامی برسید فقط بحث امکان تقیید یا عدم امکان تقیید نیست. الان ما گفتیم امکان تغییر وجود دارد در غرض، درسته؟ یکی دیگه میگه امکان تغییر وجود دارد در متعلق، یکی میگه امکان تغییر وجود دارد در انطباق غرض بر متعلق. همه اینها امکان تغییر رو پذیرفتن ولی لزومت به این معنی است که همه جا بتونن اطلاق کلامی بگیرن، چون باید سایر مقدمات حکمت هم تمام باشه و اونی که در تمامیت سال مقدمات که نقش جدی ایفا میکنه بحث صحیح همه. شما اگر امکان تغییر رو هم بپذیرید ولی صحیحی باشید و شک میکنید در اینکه تعبدی یا توسلی، نمیتونید به اطلاق توسل کنید. چون صدق مسما براتون بگید مشکوک میشه. دقت میکنید شیخونا؟ لذا این خیلی مهمه. ما حالا چون عمیم از این حیث مشکل نداریم، ولی اگر کسی صحیحی بشود، حتی اگر به امکان تقیید هم قائل بشود، حالا به هر بیانی، به امکان تقیید در غرض، امکان تقیید در متعلق، امکان تقیید در انتباق متعلق و غرض، ولی به هر حال بعد چون مسما براش محرز نمیشه نمیتونیم اطلاق توسط کنیم. پس سومین مبنایی که باید عقص کنید اطلاق کلامی داریم یا نداریم. مثلا اگه شما صحیحی باشید بحث صحیح هم واسه شما فایده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر امکان تقیید هم درست کردید باز هم نمیتونید به اطلاق حالا تا به احوالی نمیتونید به این اطلاق تمسک کنید. حالا فعلا صحبت احوالی نکنید. سوال چهارم اطلاق مقامی. اطلاق مقامی رو مختار ما ممکن است که اصلا فراوان هم واقع می شود و یکیش هم همین امر معروف و نهی از منکر است که عملا ما بگیم توسلی است، به اطلاق مقامی هم بگیم. چرا مقامی میگی؟ شما که کلامی رو ممکن نیست، کلامی رو ممکن میدونستی ولی نداری. این روایتی در امر معروف که مولا در مقام تعلیمه بگید غرض باشه، الان من پیدا نکردم. اگه کسی پیدا بکنه البته اصولیت مشکل نداری، ولی روایتی باشد که امام در مقام تبیین غرض از امر معروف باشد، اون رو من پیدا نکردم. ولی اگر می بود کلامش رو پیدا کردم. ولی صبر کن، ولی مقامیش رو حرفی نیست و واقعا شدید، چون قید قصد قربت قیدی نیست در امر معروف که اغلا یا متشرع داشته باشد. اغلا امر معروف رو دارن و بعید هم نمیدانیم شرایع قبل از اسلام هم داشته باشد و به مسلمان ها تداوم پیدا کرده باشد، ولی این که اغلا درش قیدی به نام قصد غربت داشته باشند که مولا اعتماد کند، ما این را نمیابیم. پس اگر مولا، چون اونی که اغلا میخوان اینه که این چون میبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. این اغلایش مولی که به چاه نیفته. حالا اونی که میخواست به چاه نیفته قصدش چی بوده؟ این رو اغلا ندارد دیگه در حقر از حد در حد بیشون.
مطلق رو میگیرید؟ چی؟
امر معروف اول، این حالا باید ذهن خودش بحث بشه، یه امر اغلاییست، بعد یعنی تأسیسی نیست، امضاییست، بعد شارع کاری که کرده قیودی تغییر داده، قیودی کم کرده، قیودی اضافه کرده، بعضی از اضافاتش به مفهوم برمیگرده و بسیاری از اضافاتش هم به مصداق. هر یادتون باشه پارسال تو بحث صحیح ها هم این سوال رو بحث کردیم، نمیدونم بزنون که اگر شارع بیاد دخالت کند در یک امر معاملی یا عبادی، بعد این دخالت به معنای تخته در مصداق یا تخته در مفهومه. آخوند گفت تخته در مصداق، تخته در تطبیقه، مفهوم حفظ میشه. احسن. مشهور اومدن گفتن تخته در مفهومه، ما گفتیم تخته در ملاکه. تو قضیه امر معروف هم همینه، ما چون ملاکی میشیم یه جاهایی مفهوم شرعی با مفهوم عرفی متفاوت میشه، یه جایی مفهوم حفظ میشه، ولی در ناحیه تطبیق و مصادیق قیود اضافه میشن. اون چی که در تخته هست تخته در ملاکه. تو امر معروف هم همین، ما در امر معروف میگیم اغلا داشتن، شارم اومد، چون ملاکی که شاره داشت با ملاک اغلا یکسان بگید نبود، یه قیودی کم و زیاد کرد، قیودی تغییر داد، تختش به دهنه. اونی که شما میگید رو مسلک آقای خویی آشیخ جوار اکثریت که تخته مفهومی هم درسته، که هر جا شاره بیاد تصرف کنه میگم بس یه مفهوم اغلایی داری، مفهوم شرعی داری، روشنه؟ ما ملاکی بعضی جا حرف شما درست میشه، بعضی جا نمیشه، حرف هاش با هم درسته. گروهی هم البته مصداقی هستن مثل آخون. خب اما جمع بندی کنیم. پس سوال اول آیا بحث اینا رو خودتون برای خودتون اعتماد مبنا کنید، میگم الان جمع بندم، برای خودتون شما باید بین اتخاذ مبنا بکنید، یعنی الان اتخاذ تموم شد، شما دیگه الذی احکم به مثلا بحث وابسته است به تصویر تعبدی و توسلی اگه خدا هدایت کرده باشه و بعد تصویرم بر اساس روایت رو میخونید ببینید از این سبابی که تو اواعت روایت دیگه هم هست یعنی عمدش ایناست چه چیزی استفاده میکنید اون میشه تصویری که ارائه خواهید کرد. حالا یا میگید مثلا قصد قربت در متعلق عقد شده بوده متعلق هم یا میگید قصد قربت در بگید یا در انتباقه باز داره خود قصد قربت هم ممکنه بگید خودش عقد شده ممکنه بگید مقابلاتش مانعیت مقابلاتشه مانعیت دعوای نفسانه است. ما گفتیم نه اخصیت غرضه و خودش هم نیست یعنی ریا و دعوای نفسانیه که میان نابودش میکنن نابودی که در همه جا ثواب رو نابود میکنن در بعضی از واجبات یا مستحبات صحت یا اون غرض حد اقلی را هم نمیذارد محقق بشه مانع میشن.
این هم از چه؟ ممکنه مثلا برای نماز یه تصویر داشته باشه
با این تصویرمون فرق نمی کنه منتها شما میتونید بررسی کنید چون روایاتی که داریم در بخش ثواب کله در بخش غیر ثواب ببینید تو نماز همینه تو روزه همینه تو صدقه همینه توی یعنی لسان لسان این معلوم شه خصوصیتی تو مورد نبود. بله جای بحث نیت کتاب صلات بحث نیت اونجا بحث می‌کنه. این هم از تصویر دوم تصویر از اطلاق کلامی را ممکن می‌دانید یا نه ما البته ممکن می‌دانیم ولی عملا بهتون بگم خیلی مصداق واقعی تو روایت براش پیدا نخواهیم کرد چون روایت که در مقام تعلیم غرض بودن بسید اطلاق کلامی کم بید. ولی ممکن می‌دانیم. مطلب چهارم اطلاق مقامی رو ممکن می‌دانید یا نه کاملا ممکن می‌دانیم. حتی در جایی که اون قید مغفول اون هندل آمه بگید باشه که حجت از جای دیگر تمام نباشه مثل این قضیه امر معروف و مطلب پنجم اصل عملی جایی را چه میدانید؟ براعت چون ما وقتی ثبوتاً تغییر را ممکن بگید دانستیم یه اصل عملی جاری میشه براعت شرعیه و براعت عقلیه رو فرمانه
یعنی براعت
چه؟
براعت
اون جایی که اصل تکلیف براعت همه براعتی هم جز آخوندین ها اونایی که تقیید را ممکن نمیدانند مثل آخوند میگن چون امکان نداشته ما نمیتونیم به براعت مراجعه کنیم میشن احتیاط و اونایی که ممکن بدونند میشه مثل بقیه اقل و اکثرها همون به هر بیانی که تو اقل و اکثرها قائل به براعت شرعیه از اکثر میشویم اینم مثل همون ها میشه فرقی با بقیه نمی کنه دیگه.
مثال
روزه رو پیاده میکرد که روزه اون دعوا سر براعت عقلیه است تو که گروهی یعنی شیخ و منطبه قائل به براعت عقلیه و شرعیه در اقل و اکثره آخود و منطبه قائل به احتیاط عقلی و براعت شرعیه اون دعوای اقل و اکثر توی براعت عقلی و احتیاط عقلیه
مثلا روزه‌ای که الان وضوئی که می‌ذارید که این وضو طهارت نفسی است یا غسلات و مصحات
به خاطر اتحاد محصل و محصله منتها اون نکته به جای خودش محفوظ حرف اینجا اینه آیا قصد قربت با بقیه اقل و اکثرها متفاوت میشه یا تفاوتی پیدا نمی‌کنه؟ کسانی که مثل آخوند تقیید را ممکن نمی‌دانند حساب تقسیمات ثانویه منها قصد القربه را در اصل عملی با بقیه اقل و اکثرها جدا می کنند. تو بقیه آخود برایت شرعیه رو می پذیره اما اینجا قالب احتیاط میشه. اما ماها که ممکن بگید می دانیم طبیعیه که مثل بقیه اقل و اکثرها برخورد کنیم. حالا هرچی تو اقل و اکثر بگیم اینجا هم فرق نداره دیگه.
شما تعبیر یک دوست و همون آخر تو کرام مرحوم خایری
نه من برداشت نکردم عرض کردم آقای گلپایگانی در حفاظت العوائد میگه اگر منظور استاد ما از این امرن آخر امر مولوی دومی از سوی شارع باشد این قابل قبول نیست لغوه. آقای عراقی تو توضیح که داره مثل اون توضیح که ما گفته بودیم میگه این دیگه مستقلات عقلی است ادامه شا یعنی وقتی عقل فهمید که غرض مولا اخص بوده دیگه خودش دستور بده باید برید انجام بده، نه که امر دوهی امر عقلی ها
رو
اینه. حالا به هر حال ما هم حرف های گلپایگانی های عراقی رو همونو بگیم، بوتای گلپایگانی اشکال گفته، های عراقی رو توضیح. این هم بگم بدونیم اگه ظهور عبارت یه چیز باشه، شاگردان برجسته اون درس چیز دیگری از اون نقل کنن، ما همون رو میگیریم، چون شاگردان مهمتر بودن، حتی نه یه نفر چند نفر. حالا اینجا خب یه جور نیستن چه؟ اون چه فهم از متن نیست، تو درس بودن. شما دعو علما رو که در نظر می‌گیرید اینو متوجه میشید
اگه متن خودش باشه اون برام
بستگی داره که این آدم چه جوری باشه قلم نوشتنش. ما میشناسیم افراد رو، بعضی ها به اصطلاح قلمشون دقیق‌تر از بحثشونه، بعضی ها برعکس بحثشون دقیق‌تر از قلمشون.
مثلا امام حسین در مسجد میگه متن قلم خودش دقیق‌تره.
ده امام باشه ایشون لطفه ما توی امام هم همین کار رو میکنیم جمعه، یعنی عبارت الان امام چون نرم افزار جدا هم داره راحت تره، تو نرم افزار سرچ میکنن بعد با هم میچینم میچینم کنار هم بعد میگم جمعه ده چی میشه. آره به این صورت کمن اونایی که خیلی ببین معمول علما قدیمن و جدیدن این است که وقتی که میخوان درس بگن یا بحث کنن بیشتر دارن فکر میکنن تا وقتی که مینویسن. وقتی که مینویسن اون که تو ذهنشون میارن خیلی نکات خفیه هم تو ذهنشون هست که تو متنشون نیست و به همین جهته که بهتره
من که
میگم فکر نمی کنن دعوه دعوه آقای بیسرت. لذا وقتی درسشون رو گوش میدی صوتاشون رو گوش میدی بیشتر میفهمی تا وقتی که متنشون رو میدی. کسایی که درسشون رفتن ملاتر میشن تا اون کسانی که قلمهاشون رو خوندن، چون نکات خفیه است. شما هم میتونید امتحان کنید. من امام روی مقطع رادیو معارف قاعده تازه فراغش رو میذاشم، بعد من قبل تازه فراغ خارجش رفته بودم، کتاب امام رو دقیقا خونده بودم، بعد وقتی صوتش رو گوش بدم بعضی از اشکالایی که به امام تو ذهنم بود اصلا منحل میشد، اصلا منحل میشد. یعنی وقتی توضیح میداد تو همون توضیح مقدماتی گفته میشه اصلا دیگه به اشکال مرخص میشد پدید نمیومد. خب با این حساب دیگه من نمیتونم بگم بعد چیز خیلی ها اینجوری هست. نه حالا بحث ما خب این از این. اما روایاتی که ما بر اساسش مدعامون رو داریم براتون چند تاشو بخونم. همین جلد اول وسائل شیعه باب 12 از ابواب مقدمه عبادات حدیث 10، این روایت یکی از مهمترین شاهدهای ما چند بارم تکرار کردن. روایت اینه حسین بن سعید با ابواب مقدمت العبادات باب 12 بطلان العبادت المقصود به هر ریا حدیث 10 به این چاپ من 53
این بچه ها چون
اون چاپ آقا نرم افزار صفحه 72 الحسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی فی کتاب زهد عن قاسم بن محمد. قاسم بن محمد افراد متعددی بوده ولی علل اقوا این قاسم بن محمد جوهری است که قاسم بن محمد جوهری هم توصیف خاص نداره، ولی ابن ابی عمیر محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی که هر دو از مشایخ ثقات هستن از ایشون روایت دارن به سند صحیح. بنابراین از باب قاعده مشایخ ثقات قاسم محمد جوهری هم توثیق میشه، علاوه که کثرت روایت داره، کثرت روایت اجلا رو هم داره، قطعی هم در موردش وارد نشد. ما از این دو راه توثیقش میکنیم. راه های دیگه هم مثلا راوی با واسطه کامل و زیارات هم هست، دو خب ما اون رو علامت وثاقت نمیدیم، ما بدون واسطه رو ثقه میدیم، ولی برای راه دیگه ان علی، این علی علی ابن ابی حمزه بطاهری است که البته ملعون از مؤسسین واقفی است ولی ثقه تا و روایاتش معتبره. چرا؟ به قرینه اون حرفی که نقل شده قبلا تو رجال مفصل توضیح دادن که اینها شدن کلاب ممتوره، این سران واقفیه شدن کلاب ممتوره. بنابراین یعنی بعد از اینکه اعلام وقت مدتی گذشت کلاب ممتوره شدن، یعنی مؤمن از سگ دوری میکنه، حالا بارون هم که بخوره که دیگه بیشتر. آره اینا شدن مثل کلاب ممتوره. پس عمده روایاتی که شیعه از اینها داره و نقل میکنه مالا قبل از انحراف این هاست، قبل از کلاب ممتوره شده. در نتیجه اگر ما قرینه ای پیدا نکنیم که این روایت مال بعد از انحراف اینها بوده، بقیهش رو میپذیریم. مثلا روایتی که پسر علی ابن ابی حمزه حسن از پدرش نقل میکنه ما نمیپذیریم.
یعنی کثرت قلت درست میکنه.
آره دیگه، یه کثرت و قلت ظهور میسازه، جایی که قرینه بر اون ور نباشه عکس میکنه. روایتی که پسر ازش نقل میکنه عمدش مون، آره بیشترش مون بلاز سدنی، بله بعد وقفه رو نیپذیریم، ولی بقیه روایت مثل اینها رو قبول میکنیم. اینا رو دیگه توی رجال، تو رجال متوسط فکر کنم توضیح دادن. آره دیگه، حالا یه وقت هم خواست مفصل. سه مسلکه، گروهی کلن روایت علی ابن ابی حمزه رو میپذیرن، گروهی کلن رد میکنن مگر قرینه برخلاف پیدا کنن. ما میپذیریم ولی در بعضی جا میگیم قرینه هست، مثل اون حسد ابن علی ابن ابی حمزه کش نبود. حالا این قاسم ابن محمد من از این چیزا علم دارم، من اون آشمندوسه نگاه میکرد دور میدید
باعثه بشه با روایات دیگه مثلا مخالفتی با
اون بشه معید، حجت نیست. این سیستم ما قبول نداریم. ما این سیستم که شما یه مجموعی رو بچینید بعد این مثلا بگید مزاق، نه، شما اگر تو اونا حجت داشتی اینا رو به عنوان معید میتونید ذکر کنید، اشکال نداره. اما صرف این که شما یک تعدادی روایت هماهنگ میچینید فایده نداره، چون اینا که جعل میکنن هم تو که میتونن یه دونه جعل کنن، ده تا هم میتونن جعل کنن، صد تا هم میتونن جعل کنن. بله، باید توشون روایت قوی باشه، اینا میشن معید، اون اشکال نداره. اما اینجا دیگه به اینا نمیکشه. لذا این علی ابن این روایت سند از راز علی ابن ابی حمزه مشکلی پیدا نمیکنه. بعدی هم که ابی بصیره، ابا بصیر کبیر که علی ابن ابی حمزه اساکشش بود، بنابراین سند میشه رو مختار ما صحیحه. در این روایت صحیحه حسین بن سعید میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم که امام صادق میگفت. حالا شما مذکر از این کلام حدیث مهمی است، ببینید چی اینجا فهمیده میشه. یجاء بالعبد یوم القیامه قد صلى، عبدی روز قیامت میگه بیاد و میگه من نماز خواندم. خدا بهش نمیگه نماز نخوندی ها، فیقول یا قد صلا، نمازم خونده. پس اون چه که در طبیعی صلات بگید بوده این آورده قد صلا، فیقول یا رب قد صلیت و ابتغاء وجهک، ای پروردگار من این قد صلا اول رو اون نمیگفتا، خود امام صادق میگه یجاء بالعبد یوم القیامه که قد صلا، یعنی نمازم واقعا خونده. بعد او میگوید یا رب قد صلیت و ابتغاء وجهک، من برای کسب رضات تو نماز خواندم. فیقال له، باز بهش نمیگن تو نماز نخواندی، معتی یا بهت یا متعلق امر طبیعی صلات بگید
نبود،
معتی یا بهت و صلات نبود، میگن بل صلیت بوتا. چرا؟ لیوغال با احسن صلات و فلان
خودش ولی میگه خوندم برای وجه تو.
خب همین
خدا او بنده خدا میگه من برای وجه تو، پس معلوم شد اینو اتقال... میفهمیدی که باید برای وجه تو
اونجا عیاد میشه.
خدا میگه این مانه
شیخ، حالا اونجا عیاد میشه، یعنی روز قیامت همون نگاه اول شما متوجه میشید چند درصد موانید غلط بوده. اونجا حیان نمیشم
خواهم یه
اتفاق رو دیدن میکنه که باید اصلا لبنید ابتقاء وجه باشه، ابتقاء وجه که ما قبول داریم میشه اضافت العمل لله، این که ابتقاء وجه شده گفته امتثالا للامر، اگه اونو میگم حرفت خوب بود، اصلا اون حرفا رو رد نمیکرد، چون ما امتثال امر رو انکار نمیکنیم، مساوی نمیدونیم، میگیم اضافه العمل الی الله شد میشه قربت. ها حالا با امتثال عام باشه یا با چیزی که علی حال. بله اونجا فهمیده باید ابتقاوت باشه، میگه ابتقاوتش هم داشتم، میگم نه خودتی سلیت لیغان ما احسن صلات و فلان اذهبوا به الاندار. این اذهبوا به الاندار نشون میده که اگر به خاطر ابتقاء وجه نبود، به خاطر ما گفتار ما احسن صلات و فلان بود، حتی غرض حد اقلی هم تأمین نمیشود، چون به جهنم میبرد. نمیگه ثواب نمیدن. حالا روایات اون ور زیادتره، روایاتی که در کل واجبات و کل اعمال استحقاق ثواب گفتن، همه واجب لازه استحقاق ثواب تعب بودین آشما مثلا میگفت، اونا بیشتر از سیاق اونا رو با اینا مقایسه کنید. اینجا میگه اذهبوا به الاندار، یعنی غرض حد اقلی هم تأمین نمیشه.
اون قولی که فقط
ریایی
نباشه رو
میگه، ریا نه دعوا، اولا فقط ریایی نباشه نبود، اونم که مرحوم چه حرف عوض میکنی، اونی هم که آقای آشقبل کریم گفت ما هم قال شدیم، نوشته بود دعوایی نفسانیه مثل ریا و سمعه، نگفت فقط ریا.
این روایت فقط همونه که فقط کافی نمیدونه که فقط دعوایی نفسانی نباشه، میگه ابتقاء بعد هم باید باشه.
ابتقاء این رو قبلا از آشقبل کریم جواب دادم، وقتی که فعل فعله بگید اختیاری بود، بعد از اون برم دوایی نفسانیه نبود، اضافت العمل الالله یا بگو ابتقاء الوجه یا قصد قربت محققه، اینا عرفاً ملازمه دارن. لذا از آقای گلپایگانه بهتون گفتم پنج تصویری که تو عبارت مرحوم حائری بود که آرش کن موازه و خمسه تصویر، همین رو وقتی میخواست تو جمع بندی بگه گفت ملازم عرفی غربت را میگوید در غرض دخیله، یادته اینه. بنابراین ابتقاء وجه داشتن ملازم عرفی است با بگو دوایی نفسانی نداشتن، در کجا؟ در فعل اختیاری. خب ببادن که هم فعل اختیاری، بله فعل غیر اختیاری ملازمه نداره، ممکن اصلا من دوایی نفسانی داشته باشم نام غیر اختیاری تو باد زده ریخته، ولی نه فعل اختیاریه. ما احسن اصلاحات فلان اذهبوا بهی الانده. این روایت یه نمونه که نمونه خوبیست. روایت دیگری سب کن ازار آقا جان بزار، روایت دیگری که از تو همین با حدیث سوم، حدیث سوم محمد همین باب دوازده، محمد بزار بخونم، محمد ابن یعقوب یعنی که ولیدی ان علی ابن ابراهیم کی میشه؟ صاحب تفسیر. یا آقای دفت گفتش که من نیاز ندارم به روایت، گفت آقا یه کتاب حدیث باز کنیم چجوری باز کنیم؟ خب بگو. گفت من سند رو بگو. گفت من بلد نیستم. گفت از همینجا معلوم میشه تو این کار نیست. چی میگی تو؟ اول باید سند رو در بیاری، بعد دلالت رو در بیاری، بعد جهت رو در بیاری، بعد جمع بین ادله کنی، بعد که کردی میگی آن نتیجه میره. بعد ما اگه حرفات تو جای مختلف با هم هماهنگ شد معلوم شد تو صاحب مبنا شدی. حالا ولی حرف جدید هم نباشه، ولی مبنا داری، رو مبنا مشتهد این چیز خاصه. علی ابن ابراهیم علی رو شاب تفسیر انا عبیه میشه که ابراهیم نه هاشم اول من نشد نیسم کفری بگو که گفتم این از وساقت هم بالاتره با توجه به شرایطی که اون زمان قم و کوفه داشتن، نمیگه تو هر دوره این از وساقت باتره، اون دوره اینجوریه. عن نوفلی، نوفلی کی بود؟ حسین بگو
یزید
نوفلی که البته علال اقوا شیعه است، چون در نجاشی وقتی که میاره اسم این رو میاره و قید عامی هم نمیزنه، و نجاشی اگر اسم کسی رو بیاره و قید غیر امامی بودن نزنه یعنی امامیه برس مقدمش، از آن نوفلی امامیه ولی که و سقه هم هست، ولی از کی نقل میکنه؟ سکونی. سکونی سنیه، سنیه ولی سقه است. پس روایت چی میشه؟ موثقه. گوش بده آیه، همه تو گوش بدید به درد همون میخوره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال واسه آیه قصفایی رو گرد قال النبی صلی الله علیه و آله ان الملک لیسعد عمل عمل العبد مبتهجا به، ملکی میاد میبینه آقای قصوری نشسته در درس، یه خب درس حدیث هم میخونن دیگه، دیگه قدر متیقن از روایات فضیلت علم نمیده دیگه، دیگه قدر متیقنش فهم کلام اهل بیته، فهم اخبارگری و روزنامه‌ای و تفکیکی هم نیست، حساب کتابی، سندی، دلالی، جهتی، همه چی. بعد یه لیست این عمل عبد را مبتعه جنبه، این عمل عبد رو بالا میبرد با خوشحالی که عجب چیزی الان من فعضا سعده به حسناتهی وقتی بالا برد یقول الله عز وجل اجعلوها فی سجین، این رو ببر بذار تو سجین، نه الیین، سجین، کتاب الفجاره لفی سجین، درسته؟ ببر سجین. بعد چرا؟ دلیل میاره چرا اجعلوها فی سجین، انهو لیس ایای اراده به، او فقط من را اراده نکرده بود در این کار. خب چی برداشت میکنید؟ لیس ایای اراده به بعده برداشت نمیده، متعلق امر را آورده بوده و لذا ملک فکر کرده خب این عمل خوبیه دیگه، عمل درست را انجام میده، عمله به حسب ظاهر باطل نبوده، ولی خدا نمیپذیره. چرا؟ چون غرض خداوند فقط این نیست، ایای اراده به، این ایای اراده به نبوده، اینم سخت ها. بعد لیس ایای، اون سید کی بود نایمد امروز میگفتش که به اصلاح این فقط خدا رو برای چی میگی؟ آره بعد گفت اون حدیث هم مرسله، این دیگه موثقه است. لیس ایای اراده به، ایای رو که مقدم میکنه یعنی چی؟ حصر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حصر دیگه، این هم حصر.
نه مانعیت غیر رو،
نه
شرطیت
او عمل را، این حالا فعلا اصلا شرط نمایت دولت نداره، داره این رو میده، متعلق را یا طبیعت را انجام داده بود ولی در این حال خدا نپذیرفت. چرا نپذیرفت؟ که نه فقط گفت ثواب نمیدم، گفت اجعلوها فی سجین. چرا؟ به خاطر این که بگید بگید لیس ایای اراده به،
عدم صحتش رو میرسونه،
آره دیگه وقتی میره سجین یعنی چی؟
نه میخوام میگن
ثواب نمیدن، میگفت تو الیه نذارید، نه اینکه بذارید تو سجین.
باشه اون خاطر ریایی بوده، گناه برای
ریا حرمت نفسی نداره به جای خودش،
خود این میگه داره
نمیگه،
خواهی روایتی
میتونم چه هر سال، حالا تا به جای خودش. این از این یه سری روایات داره که به استقبال قضیه ثواب که اونا دیگه مخصص و مقید هم ندارن، همه جا پیاده میشه. مثلا حدیث 11 این رو همین با در اونجا باز حسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال الله تعالی انا اغنى الاغنياء من الشريك، من بی نیازترین بی نیازها از شریک هستم. این روایت زیاد براتون خوندم. فمن اشرک معی غیری فی عمله، اگر کسی غیر من را با من در عملی شریک کنه لم اقبله، من این رو قبول نمی کنم. لم اقبله الا ما کان لی خالصا، مگر اونی که خلوص برا من داشته باشه. بود اینجا قبوله، قبوله و قبول با صحت دوتاست، این بینه جزا اون روایاتی که در قبول قربت رو شرط میکنن، ولی اونا دیگه مخصص و مقاید هم ندارن، همه جا هستن، یعنی شما هرچی نگاه میکنید اینجور هم. مثلا در حدیث 16 در باب 11 باز اونجا هم داره این رو، میگه که سؤل فی من نجات غدن، در روز قیامت سوال شد که کیان نجات پیدا می کنن. قال پیامبر گفت ان من نجات فی ان لا تخاد الله. حدیث شیخ صدوق با سندش موثق است، از پدرش از عبدالله ابن جعفر از هارون بن مسلم از مسعده عن امام صادق عن آبایی موثق است، چون سنیه. ان من نجات فی الله تخاد الله، نجات در اینه که با خدا خدعه نکنی، که اگر خدعه بکنی فیخته اکن، خدا سرتو فریب میده. قیل لک کیف یخاد الله، چجوری میشه خدا خود میکنه؟ قال یعمل به ما امر الله، خود طرف عمل میکنه به همونی که خدا دستور داده. ببینید یعمل به ما امره الله ظهورش چیه؟ یعنی مأمور به را می آورد، اما یرید بهی غیره، اما در اون مأمور به غیر خدا را اراده می کند. فاتقوا الله فی الریا ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعه اسما، به چهار اسماش می کنند، یا کافر، یا فاجر، یا غادر، یا خاسر، بدبخت بیچاره. همه تعملک یعنی چه؟ همه رفت، همه تعملک. ببینید حالا البته از جهات مختلف شما میتونید به این روایت نگاه کنید، یه منبر هم میتونید باش برید، ولی با اون زاویه کار خودمون رو میخواهیم. ظهور این تعابیر اینه، قصد ریا، قصد قربت تو متعلق امر نیست. البته ثبوت هم با اشکال نمیدید باشه، ولی وقتی قصد قربت را نداشتی، اون ملازم عرفیش رو یعنی ریا را آوردی، عملت حبت میشود. نه این که عمل را حبت عملک زورش چیه؟ شیخ خلا موانع همیشه همینطورن، موانع اگر بیان اون رو نابود میکنن.
مقتضی
این که همیشه همینه، مانعی که شما میگید یعنی مقتضی که اومد مانع میاد از بینش میبره، اون که مشخصه. ما هم داریم همین رو میگیم، غرض مولا تأمین نمیشود به صرف عمل، بلکه وقتی ریا اومد عمل چی شد؟ حبط شد. یعنی ریا مانع بود، نه این که بله حالا مانعیت ریا ولو عرفن همونطور که آقای گل پایگانی هم گفت ملازم است با بگید قصد قربت، ولی برای اونی که در لسان عدل است مانعیت همه تمام یعنی متعلق هم رو آورده،
متعلق هم رو بیاره ریا، چون ریایی بوده عملش حق میشه، نه اون رو نباید بیاره.
شیخ خدا همینه دیگه، چون ریا میاد حق میشه. فعل اختیاری گوش نادی هم چنده میشه دوباره گفتیدو، فعل اختیاری بدون قصد محقق نمیشه، علت غایشه. وقتی که قصد ریا بگید نبود، خود به خود میشه چی؟ قصد قربت، ملازمه عرفیه داره. به خاطر اینکه قصد قربت رو معنا نکردیم خصوص قصد امتثال هم، که معنا کردیم اضافت العمل الالله. اگر شما قصد نکنید اضافه عمل به بگو غیر را، و فعلا فعل اختیاری باشه، یعنی قصد کردید اما اضافه عمل به کی را؟ الله را، چون فعل اختیاری است. بدون قصد محقق نمی‌شود. در عمل اختیار شرط نیستی، اونی که در لسان عدل است احباطه، حبط میکنه. پس ریا مانعه، منتها وقتی ریا مانع بشه در فعل اختیاری عرفاً ملازم میشه با چی؟ که قصد قربت شرط بشه. اینو آقای حائری گفت، ما هم گفتیم، دوباره هم تکرار کردیم، شما دوباره دو دفعش گوش دادید. ببینید نکته
میگه این اون چیزی که قائل میگه در متعلق شرط شده، این میتونه ثابت کننده اون
نه باشه. این نمیگه، میگه عمله به ما عمره، اگر در متعلق عقص بود به ما امره عمل نکرده بود، ما امره را نیاورده بود، معتی و بهش مطابق با ما امره نبود. روایت نمیگه معتی و به مطابق با امره نبود، میگه عمله به ما امره، ولی باز همه تعمل. چرا؟ چون قصد قربت نداره، چون ریا داره.
در
قرار
عملی که شما انجام دادید وقتی عمل ناقص شد
نه شیخ خدا، اینا رو قبلا در کلام آقای بروژنی جواب دادید. این حرف درست آخه چه ما دلیل بگید؟ نما شما که میگید تمام آنچه در شما که میگید قرض متبره بر عمله، اما نه متبره بر متعلق عمل.
نه متوجه میشم رتبتا متأخره، پس باید عمله منتفی بشه که
نه 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 خیر، ممکنه عملم درست باشه، اینو که تو کلام اسفاده گفتی عملم تمام باشه، تام باشه، تام الاجزای و شرط باشه، ولی برای اینکه بخواد غرض تأمین بشه چیزی توأم با او باید باشد تا غرض تأمین بشه. اون توأم کننده نیامده، در نتیجه علت تامه بگید نشده، معلول محقق نشده. حالا این راجبه یه نکته آخرم بگم، امتثال امری هم روایاتی دارن. آیا احمدی شاهرودی اون روایات رو میخوند؟ این رو اشاره کنم و بریم. اونا روایاتیست که میگه مثل در همین جا هم یه دونه داریم، در باب پنج حدیث دو، اون جا هم داریم حدیث دو، باب پنج حدیث دو، یه مجموعه روایاتیست که این روایات میگوید اگر به امر ما نبود، اگر به امر ما نبود این قبول نیست، به امر ما نبود این عمل درست نیست. این یه تعدادی روایاته، یکیش هم در باب پنج حدیث دو آمده که اینا میسه که میگن از اینجا استفاده امتثال امر، میگن این روایت میگه باید به امر ما باشد، یدینو به دیننا باشد، یوالی به ولایتنا باشد، و الا تمام روز روزه بگیره، تمام شب نماز بخونه، از او نمیپذیری. از این روایت استفاده کردن که امر اهل بیت موضوعیت داره، ولی جا گفتن قصد قربت میشه قصد امتثال امر. عرض شود اینا روایاتیست، یکیش هم همین باب پنج حدیث دو. ما جوابی که داریم تو همین کتاب وصال جلد اول باب 31 از ابواب مقدمه عبادات، باب 31 بله حدیث 1، باب 31 حدیث 1 روایت اینه، محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسنادی از موسی بن قاسم بجلی، سندش صحیح است، عن صفوان و ابن ابی عمر هر دو از عمر ابن عزینه، اونا هم از بریده ابن معاویه اجلی، سند صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام فیت. چی میخوام بگم؟ یه سری روایات هم هست که ما نخوندیم، فقط اشاره کردم که میگه باید به امر ما باشه. از اینجا استفاده کردن پس امر اهل بیت موضوعیت دارد، پس قربت یعنی قصد امتثال امر. آیه احمد شاهدی میگه اونم امر اهل بیت، لذا عقل و سیر و اینا اگه امر اهل بیت کنارش نباشه به در نمیخوره. آره این جواب اونو دارم میگم. ان ابی عبدالله فیض قال کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و زلالته، هر کسی که هر کاری که فرد انجام بده در حالی که در زمانی باشه که اون ناسبی باشه و زلالته گمراه باشه، ثم من الله علیه و عرفه الولایه، بعد خدا بر اون منت بذاره و اون ولایت اهل بیت رو قبول میکنه، فانه یعجر علیه، ازش میپذیری الا زکا، ولی زکات رو نمیپذیری، فانه یعیدها، باید زکات رو اعاده کنه. چرا؟ چرا این نکته اینجاست، چرا اعاده کنه؟ نمیگه چون به امر ما نبوده، میگه لانه وضعها فی غیر موضعها. این خیلی مهمه، پس اونی که اصل کاره وضع و شیفی موزه هست، امر اهل بیت هم علت برای اینه که وضع و شیفی موزه بشود، بنابراین عوامره که هست موضوعیت ندارند، طریقیت دارند. ما میگیم این روایت ازهر است، تعلیل است، لانه وضعها فی غیر موزه ها و مفصل است بین زکات و غیر زکات، در حالی که اون روایاتی که اونا میگن مثل باب پنج حدیث دو که عرض کردن و روایات مشابه، اونها مطلق است، بین اعمال تفصیل بگید نمیدهد، علت هم نیست. این علته، این دو جهت باعث میشه این ازهر بشه. وقتی ازهر بود از باب تقدیم ازهر بر ظاهر بر اونها مقدم میشه و جمع‌بندی میشه که عوامر اهل بیت موضوعیت ندارن، طریقیت دارن. توی این روایت میگه لانه وضعها فی غیر موضعها، چرا فی غیر موضعها گذاشت؟ لانها لاهل الولایه، چون زکات باید برای اهل ولایت بود، این چون سنی بود به اهل ملت داد، به فقرهای خودشون داد. بله این از این. پس مهم اون وضع آفی موزه ها هست. این روایت هم روش فکر کنید چی؟ اگر اینجور بود باید همه اعمال باطل میشد، چون در زکات وضع فی موزه نبود، بقیه هم که وضع فی موزه بود بگو به امر اهل بیت نبود، در حالی که این روایت داره تفصیل میده میگه زکاتش باطله، صومش بگید درسته.
اگه نبوی بوده باشه عمل کرده باشن
چی؟ حجت. اون حجت نیست، توهم الحجه. روایت نبویشون اونو از ابو هریره میگیرن، توهم الحجه، به درد نمیخوره. فوقش جاهل قاصر باشن معذورن، درست شد؟ اما زکاتشون رو تصحیح نمیکنه.
تفضل
که دست ما نیست، ما بحث رو استحقاق. تفضل خلاف ظاهره میشه، قاعده میخواد تفضل خلاف. بله اونا به ما آیا همیشه ما میگوید تفضل، ولی اون قاعده میخواد. والحمدلله رب العالمین. فردا المبحث السادس کفایه. مبحث السادس آغازی ها حرف جدید نداره، عاشق عبدالکریم هم حرف جدید نداره، همون تو کفایه رو میگم. بنابراین کفایه رو که بگیم بعد ناینی رو بگیم، ناینی حرف جدید داره، آقای بروجردی حرف جدید داره، آشما حسین حرف جدید داره. اینها رو اگه بتونیم فردا پس فردا بگیم که بعدش هفته دیگه که تا دوشنبه تعطیل میشه، سه شنبه که اومدیم بریم مبحث سابع ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین. سلام علیکم.
سه تا باب 11 و 12 و 5 بود.
5
این سه تا رو ببینید.
آره جلد اول 11 و 12 و خودتون کاری به من نشه شید. خودتون روایت بخونید چی برداشت بود. فقط این